السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. ایام پربرکت و پرنور ماه معظم شعبان بر همه عزیزان حاضر در این جلسه نورانی مبارک باشه، بر همه دوستان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هر جای این عالم هستن مبارک باشه، بر رهبر عظیم و شأن ما و نظام ما مبارک باشه انشاءالله. خدای متعال برکات مادی، معنوی، آسمانی و زمینی خودش رو بر ما فراوان کنه. خب ماه معظم شعبان شتابان داره به نقطه اوج خودش نزدیک میشه و میرسه. مناسبت‌های بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتیم قبل از ایام البیز. یک مناسبت بسیار فرخنده و مبارک داره که به حسب نقل مشهور ولادت با سعادت حضرت علی اکبر سلام الله علیه هست که شب و روز بسیار فرخنده ایه. یک تعبیری رو یکی از دوستان با سلیقه در کتابی که به مناسبت همین گزارش شخصیت حضرت علی اکبر علیه السلام نوشتن، یه تعبیری رو انتخاب کردن، شاید شما هم دیده باشید. خیلی تعبیر درست و دقیق و شوق‌انگیزی است. دوباره پیامبر، تعبیر خیلی زیباییست، دوباره پیامبر. خب این در واقع برداشته از اون تعبیر عالی و افتخارآمیز حضرت سید الشهدا علیه السلام درباره شخصیت حضرت علی اکبر سلام الله علیه هست که فرمود اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به نبی یک. خیلی تعبیر عالیه، اشبه، یعنی از بین همه مردم اون کسی که چه در بخش تکوین که خلق باشه، چه در اون جنبه های اختیاری و تشریعی شخصیتش که عبارت از خلق و منطق، اونی که از همه شبیه تره به پیامبر عظیم الشأن، فرمودن علی اکبر سلام الله علیه است. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به نبی یک. البته اونجا چون حضرت در مقام دعا بودن، کسی اونجا مخاطب حضرت نبود، از اون کسانی که اونجا بودن در واقع خود حضرت دارن نجوا میکنن با پروردگار متعال. قد برزه الیهم اللهم، خطاب کرد به خدا متعال، فشهد علی هؤلاء القوم قد برزه الیهم غلامان اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به نبی یک. این شبیه ترین به پیامبر عظیم الشأن. اصلا تصور شخصیت حضرت علی اکبر سلام الله علیه برای کسی که اندک آشنایی داشته باشه با بیت رسالت یک تصور حقیقتاً شوق انگیز و هیجان انگیزیه. خیلی شخصیت بزرگه. یعنی تصور کنید که کارگاه خلقت به دست مبارک سید الشهدا علیه السلام که دیگه ولی کامل و حجت بالغه الهی است، میخواد همه دست به دست هم دادن تا عالی ترین هدیه ممکن تقدیم بشه به بشریت، به اسلام، به دستگاه الهی هدیه بشه. اینجوری میشه علی اکبر سلام الله علیه. خیلی عجیبه اینجا دست به دست هم دادن جریان خلقت طبیعی با سازوکار تربیتی حسینی، این دو دست به دست هم داده. دستگاه خلقت هنرمندانه فوتوکپی کرده از سیمای پیغمبر اکرم حضرت علی اکبر سلام الله علیه. این کار دستگاه خلقته، مو نمی زده، یعنی جهت چهره، پیشانی، ابروان، اون کشیدگی بینی، محاسن، قد و قامت، از اون خودش بوده، گویا خود پیغمبر. خب این به نظر میاد که هدیه ویژه خدای متعال در بیت حسین ابن علی سلام الله علیه ما، بلکه در بیت رسالت به معنای کلی کلم است که اینا چون شدید الاشتیاق و شدید المحبت به پیغمبر اکرمند، یعنی در مخصوصا خود سید الشهدا که خب عاشق دیگه، و دیگران هم به همین نسبت، خود امام مجتبی سلام الله علیه عاشق پیغمبر اکرمه، زینب سلام الله علیها همینطوره. یعنی بیت یکی پس از دیگری گوی سبقت میبرند در معاشقه با پیغمبر اکرم، یعنی تمام تمرکز محبتشون و عشق و شوقشون و پیامبر عظیم و شأنه. حالا خدای متعال در پاسخ به این محبت و به این عشق از دستگاه خلقت یک چنین خلاصه هدیه بزرگی رو به بیت رسالت و ولایت و امامت تقدیم کرده. این هدیه ویژه است. خب این طرف، در سوی دیگر حالا خود سید الشهدا علیه السلام و محیط پیرامونی هم دست به دست هم دادن رو این زمینه تکوینی که بخشیش در چهره است، بخشیش در مبانی شخصیت و تهیؤ و آمادگی برای سیر مراتب شباهته. اونم که آمادگیشو داره کامل، استعداد تمام، حالا یک زمینه‌ای فراهم شده. در درجه اول خود پدر ارجمندش، بعد هم محیط پیرامون، از بفرمایید حضرت زینب سلام الله علیها، از امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه، از حالا بنابر یه جهاتی مثل خود حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، اینا همه هستن دیگه، این پیرامونه. یا بعدها خود حضرت علی ابن الحسین، حضرت سید و ساجدین سلام الله علیه، اینا همه دست به دست هم داده یک محیط کاملا متفاوت رو برای یک استعداد متفاوت فراهم کرده، برای طلوع، برای رویش و برای اون عرضه به بشریت، شده علی اکبر، علی ابن الحسین، قبة العرش حسینی، حقیقتا نماد و نشانه و علامت و پرچم شد وجود حضرت علی اکبر سلام الله علیه، شد نماد، نشانه، پرچم، مایه مباهات، باعث افتخار بیت رسالت و ولایت اینه، علی اکبر سلام الله علیه. پس به هر حال اون طرف، اون دستگاه خلقت که در تصویرگری دیگه هنرمندانه عمل کرده، کپی مقابله با اصل، مطابقه با اصل ارائه کرده، این طرفم اون سیر ولایت الهی در وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، تمام تجربه و امکان تربیتی و تأدیبی خودش رو به میدان آورده، تراش زده این شخصیت رو از جهت روان، از جهت خلق، از جهت سرمایه ها. حالا اینجا ببینید خودش چه کرده صلوات الله و سلام علیه. یعنی حالا اینا مقدمات، اما خود اون بزرگوار در اون سیر و سلوک چه هوشمندانه، چه هنرمندانه، چه با سرعت از وقتی خودش رو شناخته در مقام شباهت سیر کرده، هر روز شبیه‌تر و شبیه‌تر و شبیه‌تر در مراتب فکری، جهانبینی و نحوه بیان، که همه اینا ذیل کلمه منطق قرار میگیره، و در اون ظریف‌کاری های اخلاقی. اینجا که گفتن خلقن، یک نکته رو هم عرض کنیم. پیامبر عزیز ما از نظر اخلاقی، حالا به کار بردن تعابیر اینجا سخت، انسان چی بخواد بگه، چی میخواد بگه، واقعا زمان بسته است، اما حالا با همین زبان الکن و با اعتذار و پوزش خواستن از ساحت قدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عزیز ما اون چه که در شخصیت اخلاقی اون حضرت جلوه‌گری ویژه داره، ظریف‌کاری‌های اخلاقیه، ظرافت‌های اخلاقیه. چجوری براتون بگم؟ خیلی مینیاتوری، فوق‌العاده لطیف، ظریف، جذاب و دلبرانه. قوغاست از نظر دلبری شخصیت پیامبر عظیم الشان، که ازش تعبیر میشه به ملح، ملاحت، چون خودشون فرمودن قربونشون بریم، فرمودن و انا املح، اونجا که صحبت شد که یوسف یا شما، خب چون حضرت خیلی این تراش پیکر و شخصیت و چهره و زیبایی خب در اوج بود دیگه، وقتی پرسیدن آقا بالاخره یوسف یا شما، در مقایسه که همه خوبان عالم شدن زلیخای شما و اینجوریه دیگه، همه رو از خود بی خود کرده، حضرت فرمودن بل انا املح، من با نمک دارم. بله، گفت حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. اینه این ملح که اینجا مطرح شده. البته راجع به حسنش هم خیلی خوب دیگه، اون بحث دیگریست، خواستن اون مسئله حسن برای جناب یوسف سلام الله علیه باشه دیگه، یعنی این اونچه که گفتن از کارگاه خلقت اونجا کار ممتازی رو انجام داده، خواستن اون دست نخوره. ولی خب حالا کی یوسف رو دیده بوده سلام الله علیه در زمان حضرت که بخواد مثلا در مقام مقایسه بر بیاد؟ گویا حضرت لطیف از اینجا عبور میکنن، میرن سراغ اون مسئله ملح. اون تعبیر املح و مسئله ملاحت که حالا ما در فارسی همین تعبیر میکنیم به مثلا شخصیت با نمکین، در واقع این حکایت از اون ظرافت‌های رفتاری حضرت، خیلی عجیبه. دوستان مراجعه کنن به سیره، حالا بر اساس اونچه که گزارش شده، خیلی هاش هم که چه بسا گزارش، ما اونچه که داریم یه گزارش خیلی مثلا کامل و جامعی که نیست، اما همون چه که به ما در سلسله اسناد رسید با اون چه که در قرآن کریم ارائه شد. در درجه اول این سیما در کلام الهی تحریر شده و ارائه شده و گزارش شده، اون چه که در قرآن کریم ارائه شده حقیقتا فوق‌العاده است درباره پیامبر عزیز ما، حقیقتا فوق‌العاده است. یعنی از هر زاویه انسان بشینه این زیبایی ها رو ببینه. یادتونه یه وقت به شما گفتم کاش کی خلاصه عمر یاری میکرد فرصت بود و میشد در یک تحریر تفصیلی دقیق در واقع این سیمای پرفروغ در آینه وحی ارائه میشد. یعنی حالا در جلساتی این هم گزارش میشد. ولی خب حالا این که قرآن، اون طرف هم در کلمات اولیاء خدا، خب ما این فهرستی از این گزارش ها رو داریم، یه بخشی هم گزارش های مؤمنان از اصحاب در صدر، اینها هم برداشت های خودشون رو نقل کردن. مجموعاً اون چیزیست که ما از سنت ها و گزارش های سیره و رفتار از حضرت داریم. خیلی فوق العاده است، اصلا میشنوه انسان هوش از سرش میره. این هنوز ما شنیدیم دیگه، ندیدیم که ما جماعتی هستیم که اینا به گوش ما خورده. ما شنیدیم، برای ما گزارش شد، اما گفت شنیدن کی بود مانند دیدن. اون ظرافت ها رو در دیدن میشه بهش رسید، هیچ وقت شنیدن جای این دیدن رو نمیگیره. نمیگیره دیگه واقعا، که چی بوده پیغمبر اکرم، چجوری رفتار میکرده. الله اکبر، اون نشستن، اون برخواستن، اون صحبت کردن، اون نگاه کردن، نگاه های پیغمبر چی میکرده و دلها در میفهم. اون ظریفکاری ها تو معاشرت، اون مراقبت ها، اون دیدن ها، اون زیبایی های تربیتی. به هر حال بگذاریم، من این بخشیست که وقتی واردش بشم همینجوری تا صبح هم ادامه بدیم هست دیگه. یک احساس ابتهاج معنوی بر انسان پیش میاد، حتی وصفش برای انسان همین احساس رو داره. در هر صورت بخواستم عرض کنم این ملح اینه. حالا شما ببینید تو این دستگاه تربیت حسینی و البته حسنی، چون این هم هست، همه علی اکبر سلام الله علیه همه رو داره، این همه اینا رو در اطراف خودش داره. البته من به شما بگم طبق این روایت، طبق روایت مربوط به 27 سال که ما سن مبارک اون حضرت رو در واقع در زمان شهادتشون همین 27 سال بدونیم، که حالا تقریبا اینجوری ظاهرن، یعنی انسان حالا با مراجعه به منابع احساس میکنه اینه، یعنی همین 27 ساله. اگه این بدونیم که دیگه قله جوانیه، میدونید 27 اتفاقا جزء اون مسیرهای زندگی که داره، 18 21 27، 27 دیگه این ماه تمام جوانیه. یعنی اگه این در سیر خودش بخواد بره کجا میشه؟ شب چهاردهش 27 سالگیه در اون سیر درست، که دیگه تمام این اندامهای شخصیتی به کمال خودش رسیده. خب اگر همین 27 سال ما در نظر داشته باشیم، اون وقت دوستان من عنایت دارن که و خود امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و علی ابن ابی طالب و مداخله اون حضرت، شما حساب کنید همه این منابع تربیتی درباره حضرت علی اکبر سلام الله علیه فعال بوده، همه اینا بوده. یعنی از خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه سهم داشته، از امام حسن علیه السلام سهم داشته، از زینب کبرا سلام الله علیها که تمام اون بالاخره انوار زهرایی تو شخصیت او متجلی است سهم داره و از خود سید الشهدا صلوات الله سلام علیه سهم داره. در عالم رفاقتی از حضرت ابوالفضل علیه السلام سهم داره. در اشراق و انوار شگفت‌انگیز سید الساجدین سلام الله علیه از اونم سهم داره، با همه اون استعداد ممتازی که داشته همه اینا رو داره دیگه. منتها خب چه کرده امام حسین علیه السلام توی این جریان رشد؟ به نظر میرسه که تمام به تعبیر خودمون اون هنرش رو سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین اوورده به میدان، هنر تربیتیش رو. برآیند همه اینها شده علی اکبر سلام الله علیه که اشبهه. این کلمه اشبه الناس مطلب عادی نیست، مطلب عادی نیست. معلوم میشه همه اون ظریف کاری ها هم بوده در شخصیت از علی اکبر علیه السلام، با اجتماع اون روح با شکوه مملو از عظمت و رحمت و عزت و جمع هنرمندانه، جمع هنرمندانه بین عزت و رحمت در شخصیت اون حضرت که میشه فتووت. لازمه فتووت اینه دی، جمع عزت و رحمت میشه فتووت. اینو بعضی از دوستانی که اهل دقتن از ما به یادگار داشته باشن. بله، جمع اینها به اصطلاح دقیق اهل معنا میشه فتووت، جمع بین عزت و رحمت. چون دشوارترین مسئله جمع بین این دوست، ولی برخی جمالی هن، برخی جلالی هن، برخی عزتی هن، برخی رحمتی هن، از نظر غلبه ویژگی های شخصیتی. والاعجب ثم الاعجب جمع العزت والرحمه والجمال والجلال فی شخصیت واحد است. اینه الاعجب، اینه موجود جمع بشه، یعنی جمال و جلال یک جا. اینه مسئله که اون وقت شما ببینید این وقتی که در فضای مؤمنین و دوستان و اهل بیت مثل شبنم صبح بهاری نشسته بر چهره گل و مثل نسیم صبح بهاری در لابلای شاخساران یک درخت تازه زنده و به شکوفه نشسته، اینقدر لطیفه. و همین خودش ها با همه اون لطافت، با همه اون تراوت، با همه اون نشاط، با همه اون شکفتگی، با همه اون زیبایی و حسن، خودشه ها که وقتی طلوع میکنه بر دشمنان خدا، الله اکبر که کل الجلال آمده به میدان. اینه کل جلاله، همه عزت اینجا متجلی شده که اصلا کسی در برابر او باقی نمیمونه، چیزی نیست، کسی به چیزی باقی نمیمونه وقتی طلوع میکنه بر اون میدان، یعنی از اون شکوه و جلال. مسئله جمع بین این دوست که اون هنر دستگاه تربیت حسینیه که ذیل این اذلتن علی المؤمنین و اعزتن علی الکافرین. اینه که در حسن فاعلی یحبهم و یحبونه و در حسن فعلی یجاهدونه فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. این اجتماعی که بعد وقت جمع اینها در اصطلاح اهل دقت میشه فتووت. جمع که میکنید اینا رو هم دیگه میشه فتوت، که نصاب اینجا کامله در شخصیت حضرت علی اکبر سلام الله علیه. چی آدم بگه واقعا؟ چی میخواد بگه؟ گویا خداوند تبارک و تعالی تو همین دنیا خواسته پاداش حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو کرامت کنه، علی اکبر رو بهش داد. اینه قضیه، همینجا مواجه بشه. اون وقت من در حیرتم از وساطت او بین سید الشهدا و پیغمبر اکرم. بله، پیام رسان میشه علی اکبر سلام الله علیه، که حالا بخوایم وارد بشیم مجلس ما میره بیشتر به سمت فضای عاشورایی و اینا. یه مقدار این قصه رو بخوایم ادامه بدیم. برای گفت هازا جدی رسول الله یقرأ علیک السلام، اینا اینجاست، این پیغمبره که داره به تو سلام میرسونه و بهت میگه به ما، به سوی ما شتاب کن و تو رو دعوت میکنه. بله، بر حال مبارک باشه. این حالا مبارک باشه یعنی چی؟ رفقا حالا اینه، اخیراً دقت کرده باشید رهبر عزیزتر از جان و عالی قدرمون که انسان دورنمای همین شخصیت علی اکبری رو در شخصیت آقا میبینه، همون دورنما رو اینجا میتونید کاملا مشاهده کنید. اخیراً دقت کرده باشید رو این کلمه مبارک باشه، ایشون یه توضیح هم میده، چون این اصطلاح هست بین ما، میگه ما تبریک عرض میکنیم ایام مبارک باشه فلان، ایشون میگن خب این مبارک باشه یعنی چی؟ یعنی ما از خدای متعال برکت میخواییم در این مناسبت های خوب. خب باز یعنی چی؟ مثلا میگیم تولد حضرت علی اکبر علیه السلام بر جامعه مؤمنان مبارک باشه، یعنی چی؟ یعنی از خدای متعال توفیق میخواییم برای خودمون، برای خانواده هامون، برای فرزندانمون، برای جامعهمون توفیق میطلبیم در مقام اقتدا. اینه دیگه که از این شخصیت بزرگ نصیب داشته باشن. در ارتباط با ولادت های ائمه سلام الله علیهم اجمعین هم همینطوره دیگه، میگه مبارک باشه یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. یعنی نصیب ببریم ما از اون مروت، از اون فتوت، از اون جوانمردی، از اون عزت، از اون رحمت، از اون لطافت، از اون شکوه، از اون جمال، از این جلال. خب ما سهم داشته باشیم، سهمی یه چیزی به ما برسه بالاخره، این میشه مبارک باشه. و الا از این که بگذاریم دیگه میشه خیلی تشریفاتی، یا ما به هم دیگه تبریک میگیم و هم دیگه میگیم. یعنی چی؟ یعنی داریم دعا میکنیم، داریم آرزو میکنیم، توقع میکنیم از دستگاه کرم پروردگار متعال که از اون حقیقت یک رقیقتی و از اون دریا نمی و قطره‌ای به ما برسه. مثلا اینه، به ما برسه، از اون اخلاق برسه دیگه، از اون حلم به ما چیزی برسه، از اون نزاهت و قداست به ما چیزی برسه، از اون پاکی برسه، یه چیزی به ما برسه، از اون مجاهدت به ما سهمی برسه. این میشه تبریک، مبارک باشه، منش اینه دیگه، ما نصیبی داشته باشه. به هر حال مبارک باشه شب 11 ماه معظم شعبان که فردا شب، حالا به حسد همین چیزی که تو تقویم ها نوشته دیگه، اینجوریه دیگه، ظاهرا فردا شب هست. ان شاء الله بر همه مبارک باشه. خب اگر خدای متعال روزی کرد، ان شاء الله ما فرداش در حریم اقدس علوی ان شاء الله دعاوی شما دعا دوستان عزیز انشالله خواهیم بود، انشالله رحمان. و دیگه حالا اون شب نیمه معظم، ماه معظم شعبان، انشالله دیگه در حرم حسینی انشالله چه بسا اگه عمری باشه شما یک نایب زیاره خواهید داشت، اگه عمر و توفیق و اینا برسه شما دارید اونجا یه کسی که از طرف شما نیابت کنه و زیارت کنه و برای شما دعا کنه انشالله. ما هفته آینده به همه خاطر توفیق شرفیابی خدمت دوستان رو نداریم، و هفته بعدش ظاهرا میشه دیگه چندم ماه معظم شعبان میشه، بله 22، بله انشالله هفته بعدش باز به شرط توفیق و حیات انشالله خدمتتون خواهیم بود انشالله. بله اون پایین پای حضرت الله اکبر، از درخشش این نور علی اکبر سلام الله علیه، اون قطعه قطعه عجیبیه، عشق حسین ابن علی سلام الله علیه. خب رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. عرض به محضرتون، حالا خوبم شد که به اسم روز جوان توی جامعه ما نامیده شد، یه مسیری داشت طی میشد، یه مقدار کم فروخ شده حالا، ولی خب مؤمنین دیگه نباید این از دست بدن، خیلی هم علاقه نداشتن که این اسم گذاریه خوب بهش توجه بشه، متأسفانه شیاطین و منافقین و اینا خیلی براشون سنگینه، بگن روز جوان ما اگر خواستیم یک روزی به اسم بخوره و مهر بخوره روز حضرت علی اکبر علیه السلام باشه، این برشون خیلی سنگینه برای اونا، چون این نصاب میده، شاخص میده، عطف ذهنی میده، عطف روانی میده، ذکر میاره، توجه میاره، ذهنیت ها رو معطوف به یک دستگاه تربیتی میکنه. خب آموزش پرورش ما برای تربیت جوانی با یک چنین مشخصات چی کار داره میکنه؟ آیا سازوکار داره؟ لوازمش رو داره؟ تجهیز شده؟ معلمش، منابعش، ساختارش، کتاب درسیش؟ مثلا واقعا میره به سمت ارائه یک چنین الگویی یا نه؟ اینا سوال میشه دیگه. وقتی گفتیم روز جوان جمهوری اسلامی روز حضرت علی اکبر علیه السلام، صدا و سیماش داره چه کار میکنه؟ خانواده هاش دارن چه کار میکنن؟ یه دفعه سوال مطرح میکنه این وقتی خوب برجسته سازی بشه، و بعد توجه به شهدا، توجه به اونایی که خوب تونستن در این مسیر برن، خانواده های شهید پرور، وقتی شما گفتید علی اکبر سلام الله علیه این میشه دیگه. امیدواریم این کم فروغ نشه. یه سازمان جوانانی بود و یه زمانی بود و یک داستانهایی که گذشت، بعدش داستانهای دیگه شد، یه دیدیم مثلا خواستن روز از روز جوان رو برگزار کنن، گفته بودن چی جوان ایرانی، به جنگ تعبیر کنگره نمیدونم حضرت علی اکبر سلام الله علیه بودن، یا جشنواره حضرت علی اکبر بودن، جشنواره جوان ایرانی به خدا بنام بریم. این هسته که شما ولی جدی باشید، برگزار کنید، هر کی هر کاری میتونه در این زمین ها انجام بده خوبه. آقای نوری هم دنبال کنین، در حتی میخوره به ایام امتحانات بچه ها دیگه، نه ولی از اون فرصت هاییست که باید در اتحادیه هم کاری، چون آقام که هی تصریح به جوان و اینا کردن در اون جلسه خطاب به اینا، گفتن افسران نمونم جنگ نرم و چه سردوشی دادن، زمنان تصریح میکردن که شما جوانید، یعنی مقطع دبیرستان مثلا این حالا متوسطه دوم بالاخره واقعا دوره جوانیه دیگه، چه عرض کنیم. خب یه صلواتی بفرستن. تا به برسه دیگه انشالله به نیمه ماه معظم شب، شب و روز نیمه و بله دیگه. ببینید راه نیمه ماه معظم شعبان در مسیر تربیت از همین یازدهمش میره دیگه، یعنی از همین اقتدای به حضرت علی اکبر سلام الله علیه. یعنی چون ببینید حضرت صلوات الله و سلام علیه منتظرن دیگه، خود حضرت منتظر اول خود حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریفه. منتظر چیه؟ منتظر علی اکبر هاست که میتونن یاری کنن حضرتو. یار میخواد دیگه، کی میتونه یاری کنه؟ این ویژگی ها وقتی به هم برسه انصار المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف از راه میرسن. اینه راهش، همینه. و همین ویژگی ها رو انسان وقتی در خودش به قدر استطاعت اجرا کنه در شخصیت خودش، همین چیزهایی رو که گفتیم یحبهم یحبونه عزتن عدلتن یجاهدون لا یخافون که در سوره مبارکه مائده اون آیه 54 هست، اینا همین ترسیم سیمای حضرت علی اکبر سلام الله علیه، یعنی همون کسانی هم که میتونن نصرت کنن ولی خدا رو. یعنی میدونید دیگه در واقع اونجا نصاب نصرت در شخصیت حضرت علی اکبر معرفی شده. اینه این رو هرچه که ما در خودمون اجرا کنیم، هرچه که تو خانوادهمون اجرا کنیم، درباره فرزندانمون اجرا کنیم، اگر کسی معلم درباره شاگرداش، اگر کسی ارتباطات تربیتی داره، همه اینجا این رو دنبال که بکنید، شما در واقع دارید مسیر یاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو هموار میکنید. مثلا اینه، من ذهن خودم عمدتا معطوف به مسئله تربیت، مسئله تربیت، این رو باید جدی گرفت تا اونایی که باید برسن و این مسیر هموار بشه. حضرت منتظر از راه رسیدن چنین یارانی. خوشبختانه ما تو زمانی هستیم که انفتاح شد باب نصرت، باب نصرت ولی الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف گشوده شد. انقلاب اسلامی این کارش این بود، یعنی عصر گشایشه که یک باره یک جمع خلاصه حقیقتا عظیمی از یاران در مقدم سازی و تمهید از راه رسیدن، ذیل شخصیت امام راحل عظیم و شان، شخصیت بی نظیر، این از راه رسیدن. روزگار ما از جدی روزگار متفاوتی، همین خط رو باید ادامه داد، استمرار اون خطه که ما رو انشالله به سرعت میرسونه به محضر حضرت سلام الله علیه. بچه هاتون رو طبق این نصاب تربیت کنید، همین نصاب، با تفاوت دختر و پسر فرقی نمی کنه، مبنا همین یک مبناست، منتها حالا اون جنبه تربیت دخترانش و جنبه تربیت پسرانش یار تربیت بشه، بیتتون بیت یاری باشه، خودتون همین ویژگی ها رو تمرین کنید که بشید یار برای حضرت سلام الله علیه. مسئله اینه، وقت واحد مؤمنی با این خصوصیات امته، میشه به منزله یک امت در مقام نصرت، واحدشون مثل یک امت عمل میکنن، یکیه ولی یکی نیست، مثل یک قوم عمل میکنه، یه نفره ولی اینجور، یه خانواده است ولی به منزله یک جامعه عمل میکنه. بعد اون احساس در جامعه سازی، در پیش برد مقاصد و اینا هست. در زمان ما هم که دیگه حجت تمامه دیگه، چیزی نمونده برای کسی محل تردیدی، سوالی، نکته، هیچی نیست. مگه کسی بخواد خودشو سرگرم کنه؟ هیچ سوال بی پاسخی وجود نداره. واقعا این زمان ما یک چنین زمانی است. همه مقدمات آماده است و فراهمه. واقعا اینجوری همه مقدمات مهیاست. خدا رو شکر میکنیم با وجود یک چنین رهبری، با وجود چنین نظامی، زمینه‌ها، مقدمات، همه چیز تمامه برای اینکه ساخته بشن یاران امام زمان جلال تعالی فرجه و شریف. بله، و به حمدالله داره ساخته میشه، منتها خب بیشتر از اینو باید تلاش کرد. بله خوب، خب از صحیفه مبارکه بخونیم یه دو سه جمله. رسیدیم به اینجا. نعوذ بک در دعای هشتم من سوء السریره و احتقار الصغیره و ان یستحوذ علینا الشیطان او ینکبنا الزمان او یتهضمنا السلطان. اینا همین عبارتی است که ما داریم دربارش توضیحاتی رو عرض میکنیم. من راجع به این وحتقار صغیره چند جمله ای عرض کنم. یادتونه شما چند جمله قبل رو دیگه چی خوندیم که خیلی شبیه بود به این؟ چند جمله قبل، بله، آره دیگه، والاصرار على المعثم واستصغار المعصيه واستكبار الطاعه. اینو خوندیم و مفصلا توضیح دادیم. خب اینجا خیلی شبیه اون، تو تفاوت داره. شباهتش و تفاوتش رو سریع عرض کنیم. بحثش مفصلا گذشته، یعنی ما در اون قطعه که توضیح میدادیم مطالب مربوط به اینجا هم تقریبا توضیح داده شد. احتقار صغیره، احتقار به معنای همون حقیر شمردن دیگه، کوچک شمردن. از صغیره هم که در برابر الکبیر است، که اون این جمعش میشه صغائر، اونم جمعش میشه کبائر، در برابر اونه. تقسیم بندی است که بین گناهان انجام میشه، گونه بندی داخلی مربوط به بحث گناه است. خب احتقار صغیره یعنی کوچک انگاشتن، کم انگاشتن و دست کم گرفتن گناهان کوچک. این جالبه. خب تفاوتش هم سریع معلوم شد. اونجا چی گفته بودیم؟ اونجا گفته جمله وسیع بود. ولی اصرار علی المعثم واستصغار المعصیه، اینو داشتیم اونجا، کوچک انگاشتن گناه. خب اونجا معصیه اعم بود از صغیره و کبیره، یادتونه دیگه، اونو مفصلا بحث کردیم. یعنی انسان گناه رو کوچک بگیره، براش عادی بشه. بله ممکنه کار به جایی بکشه که انسان یه وقت گناه کبیره رو کوچک بشماره. مثال هم براتون زدم، گفتم ماها بعضی از گناهان کبیره بینمون به اندازه صغیره هم اهمیت بهش داده نمیشه. درسته؟ مثال به قول خودمون نرخ شاه عباسیش هم میشه غیبت، رفتن تو حریم آدم ها. واقعا اینجوریه، با این که جزء اکبر الکبائر شمرده شده، ولی به حسب بالاخره، یعنی تو نگاه اجتماعی ما اصغر الصغائر هم محسوب نمیشه، اینقدر که راحت ما مبتلا میشیم. خب این همون میشه چی؟ واستصغار المعصیه، یعنی معصیت رو کوچک کردن و کوچک انگاشتن و دست کم گرفتن که همینجور یک ارتکاب عمومی راجبش اتفاق بیفته. اخیراً یه چیزی شبیه به خدا پناه میبریم، مثلا قصه ربا یه خورده داره اینجوری میشه تو جامعه ما، یعنی به حسب نگرش عمومی ها خیلی داره عادی انگاشته میشه و ابتلاعات بهش خیلی راحت و اینا داره صورت میگیره. خب مگه اون چه گناهیه؟ اون گناهیست که اکبرالکبائره که قرآن کریم داجه به هیچ چیزی نگفت که آماده جنگ با خدا باشید. درباره ربا قرآن کریم تصریح کرد، گفت خیلی خوب پس اعلام جنگ کنید با خدای متعال دیگه. یعنی ربا در حکم اعلام جنگ با خدای متعال شمرده شد. ولی استصغار المعصیه میره تو همون دستگاه، این معصیت کوچک شمرده میشه، راحت مردم بهش مبتلا میشن، نزول میگیرن، نزول میدن، حالا چه سیستمی چه شخصی. میبینید دیگه ابتلاعاتی که هست و نکبت هایی که پشت سرش توی جامعه میاد. خب این قرض بحث چی بود؟ استصغار المعصیه به معنی الاعم. اما اینجا چی؟ اینجا یک مطلب خاصی داره تأکید میشه که ما اتفاقا این تأکید رو در همون ذیل استصغار المعصیه بحث کردیم و اون احتقار و صغیره است. یعنی گناهان صغیره طبق همون تقسیم شرعیش، تقسیم فقهی. ببینید ما یه تقسیم فقهی داریم که قبلا هم بحث شد. تقسیم فقهی خود گناهان رو که گونه بندی میکنه، دسته بندی میکنه، یک عنوان کبیره و صغیره بهش میده. کبیره و صغیره به حسب عوارض، میزان تخریب ذهنی، قلبی، عملی، فردی، اجتماعی، خانوادگی و عوارض دنیایی، آخرتی، مادی، معنویش. هرچه که میزان تخریب وسیع تر باشه این گناه بزرگتر میشه تا میره تو اون فهرست کبائر قرار میگیره. این تقسیم از خود قرآن استفاده شد دیگه، آیاتش هم یادتونه، خوندیم آیاتشو. این تجتنبون کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. این نص قرآن کریمه. فرمود اگر از کبائری که نهی شدید خودتون رو حفظ کنید، خودتون رو باز بدارید از ارتکاب اونها، خدای متعال گناهان شما رو میپوشونه. فهمید این نکفر عنکم سیئاتکم، این سیئاتکم یعنی صغائر ما ترتکبون. اگر این تجتنبو کبائر ما تنهون عن، وقتی این نکفر عنکم سیئاتکم یعنی نکفر عنکم صغائر ما ترتکبون، یعنی اون گناهان کوچکی رو که مرتکب شدید اینا رو ما میبخشیم، با این شرط که شما از کبائر خودتون حفظ کنید. کبائر هم مثل همون شرک بالله تعالی از اونجاها شروع میشه تا امتدادش مثل همین غیبت و امثال اینها دیگه، نمونم سرقت و قتل و چه بود قتل نفس مؤمنه و اینا همش تو همین فهرست قرار میگیره. خب این تقسیم برای من ذیل همین آیه است. البته یک نمونه دیگه هم داشتیم به امتحانم بگیریم دیگه. ما یه جای دیگه هم تو قرآن کریم داریم، اگر گفتید کجاست، دوتا آیه است. یکی همین آیه است که الان براتون خوندم، ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه، که الان براتون خوندم سوره مبارکه نساء آیه 31. یه جای دیگه هم تو قرآن کریم هست، وقت اونجا صغیره یه اسم دیگه هم بهش داده شده، گناه های کوچیک. درست میگید، منتها تعبیر رو باید یه خورده اصلاح کنید. بله؟ نه ایشون گفت جا؟ بله همونه. این لمم گفتن لممه. لمم. صغائر اونجا اسم گذاری شده چی؟ اللمم. جا؟ خوب. آه نه، ما اونجایی که میخواییم که صغیره بیاد دیگه، کلمه یعنی جای این صغائر، جای گناهان کوچک چی گفته شده. اون مطلب شما هم دقیق و درسته و ممنونم. این ولی منظور ما همینجا بود که اینجا میفهمون الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. الا اللمم یعنی خب بله، اینا گرفتار این گناه های کوچیک احتمال داره باشن. خب ان ربک واسع المغفره، ان ربک واسع المغفره. خب این پس در تقسیم قرآنی آمده. معیار چی شد؟ معیارش چیه که یه چیزی بشه، یه گناهی بشه کبیره، یه گناهی بشه صغیره؟ بله؟ نه، از کجا متوجه بشیم که این گناه جز گناهان کبیره است؟ نه، عوارض اخروی رو ما از کجا تشخیص بدیم؟ نه، باید از کجا معلوم بشه؟ شاخص چیه؟ تصریح شده باشه، یعنی در قرآن رو روایت. خب حالا چجوری تصریح میشه؟ شاخصش چیه؟ اونو باید بگید. آفرین، بله، وعده عذاب. اونجایی که نسبت به گناهی وعده جهنم و عذاب داده شده باشه، اون میشه جزء کبائر. این رو قاعده گرفتن فقهای ما. بله، اونجایی که وعده عذاب داده شده، هم در قرآن هم در روایات. در روایات یک کار ما رو یه مقدار آسان‌تر هم کردن. البته روایات کبائر متعددن، اینم بدونید روایاتش متعدده. این که گفتید تصریح شده باشه، تو بعضی از این روایات یه فهرست داده شده از کبائر، از گناهان کبیره فهرست داده. یه جا پنجتاییه، یه جا هفتاییه، یه جا بیشتره، یه جا کمتره، فهرست داده شده. که همون وقتم من یادم براتون گفتم که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستقیب اهل الله مقامه و شریف رو، ایشون یک بررسی محققانه کرده و یه رساله نوشته به نام گناهان کبیره. کار ما رو آسان کرده. بخواییم اونایی که اونجا ایشون زحمت کشیده جمع‌آوری کرده، اونا میشن گناهان کبیره. هر چی که میمونه میشه گناهان صغیره. بله، این رو قبلا هم بحث کرد. یه شوخی هم داشت که یادتونه دیگه، خود ایشون فرموده بودن. آره صاحبه گفتن بله، حضرت آیت الله دستقیب صاحب گناهان کبیره، صاحب گناهان. فهمدن بی انصاف، من صاحب قلب سلیم هم هستم. آخه ایشون یه کتاب هم دارن، یه رساله هم دارن راجع به قلب سلیم. بودم من صاحب قلب سلیم هم هستم، شما میگید صاحب گناهان کبیره. یه اصطلاحیه راجع به کتاب، بودن صاحب جواهر مثلا، صاحب مدارک، اینا اصطلاحه. بودن صاحب گناهان، بودم من قلب سلیم هم هستم، شما چطور اونو فقط میگید؟ به هر تقدیر اینا رو ما قبلا صحبتشو کردیم. عرض من این بود که تو نگرش فقهی این تقسیم بندی شده و شاخص هم داده شده، فهرست هم به ما دادن. ما الان لازم نیست بریم بگردیم، اینا هست، کاملا به ما معرفی شده گناهان کبیره. هرچه که میمونه میشه گناهان صغیره و لمم، همینایی که دیگه باقی میمونه. یادتون هست گفتم که از نظر اخلاقی و سلوکی، اما بله بله، از نظر اخلاقی و سلوکی صغیره‌ای وجود نداره، کل گناه ها کبیره است. این از این جهته که داره ما معصیت چه کسی رو انجام میدیم. این میشه تو همون منظر ادب بندگی، یعنی از نظر بله. خب حالا باز دوستان خاطرشون هست این مروره، چون بحثش مفصل گذشته، منم نمیخوام اینجا دیگه کاملا برگردم به اون بحث. خاطر نورانیتون هست که نکته کلیدی راجع به صغائر و گناهان صغیره چی بود؟ یه نکته کلیدی داشتیم که گفتم خیلی باید روی مسئله دقت بشه. نه، اونم که میشد جزء همون بحث تقسیم بندی. گفتن اگر مثلا یک گناه و اصرار علی المعصم، اونو باز بحث کردیم که اگر گناه ولو گناه کوچک بهش اصرار بشه، چون حکایت از خبث سریره است، سوء سریره که اخیرا بحث کردیم، حکایت از اون سوء سریره است، این هم میشه کبیره. بله، نه منظورم اون نیست. آفرین، اگه بنا بود امروز شما یه هدایایی هم میدادید باید به زیاد میوردید هدیه، چون خیلی جوابای خوب میدن امروز، پاسخ ها خیلی خوبه. حتما خانوم ها و خواهرای بزرگوارمونم سریعتر از شما جوابا رو میدن، منتها خوب ما محرومیم از شنیدن. غرض این دقیق بود، اونچه که الان جواب دقیق هم دقیقا همینه. آجون، پرتگاه مؤمنان صغائرن نه کبائر، اینه مسئله. دام اصلی شیطان برای به زنجیر کشیدن مؤمنان و بردن اونها به قلب جهنم کبائر نیست، اینم که واضحه، چون او بر اساس طبع ایمانی ابا داره از ابتلا شد مبتلا شدن به گناه کبیره. بگن آب یا از دیوار مردم برو بالا. بله، بگن این هفتی رو بگیر یا این چاقو رو بگیر برو فلان نفس محترمه رو و مؤمنی رو بگیر مثلا بکش، که اصلا یادتون، من حتی یه بحث دیگه داشتم برای شما، گفتم جامعه مؤمنان به اعتبار گناهان کبیره اسمت دارن، یادتون هست؟ گفتم یه نحوه اسمتی شما رو گفتم شما حظ از اسمت دارید، خودتون اول جا خوردید گفتید اه ما معصومیم نمیدونستیم، گفتم بله شما اسمت دارید، یادتونه؟ گفتم اسمت شما در ارتباط با بخشی از گناهانه، گناهان کبیره رو، یه فهرست طولانی از اینا رو، مثلا در شرک جلی شما همه تون معصومید نیستید؟ مثلا تصورش هم نمی کنید نسبت به شرک جلی، اشراک بالله تبارک و تعالی، شما همه تون معصوم هستید الحمدلله. اونجا یه جمله ای گفتیم یادتونه، گفتیم هنر مؤمن اینه که این اسمت پایه که در شخصیت او هست حالا اینو توسعه میده، یعنی در امتداد زندگیش دائما داره این مراتب اسمت رو در خودش تقویت میکنه و گسترش میده. هنر مؤمن اینه، سیر در منازل تقوا، هنر مؤمن سیر در منازل تقواست. تقوا، اتقوا الله ما استطعتم، این دعوت به توسعه اسمته. اتقوا الله حق تقاته، دعوت به هدف گذاری در قله اسمته، یعنی انسان هر چی که بتونه دائما این تقوای خودش رو. بحث جلسه قبل ما، دو سه جلسه قبل ما، همین توسعه اسمته، که همون مسئله مواجهه با سوء سریره و بهرمند شدن از حسن سریرت دیگه. گفتیم یادتونه گفتم مؤمن عمدتاً کارش درونه، مرکز اهتمامش به زیباسازی و تطهیر و تنویر دله و متصف شدن به تقوای دله، تقوای دل، این مسئله. خب بنابراین لحاظا این جمله که گفتن درسته. حالا شیطان برای اینکه اسمت مؤمنان رو ازشون بگیره برنامه‌ریزی میکنه، حالا برنامه‌ریزی جدی شیطان اینجاست. خب آیا شیطان میتونه به وسیله گناهان کبیره مؤمنان رو ملکوک کنه و حذف کنه از محیط ایمان؟ چون دنبال حذف ترور میکنه دیگه، دائما دنبال تروره. میتونه؟ گفتیم نوعا نمیتونه، بله گاهی ممکنه اتفاق بیفته ولی به صورت نوعی نه. خب راه ورود شیطان به فضای مؤمنان چیه؟ از طریق صغائر گناهان صغیر است. عجب، این اون نکته اصلیه. خب چگونه میتونه وارد یک چنین طراحی خطرناکی بشه؟ با احتقار و صغیره. دقیقا همین بحث فعلیه. یعنی اون گناه صغیره رو به هیچ انگاشتن، کوچک شمردن، تحقیر کردن، کم انگاشتن. اگر یک انسان مؤمن یا جامعه مؤمنان گناهان کوچک رو دست کم بگیرن، آغاز بیچارگی هاست. یادتونه من در ارتباط با بحث حیا و عفت یه مثالی زدم، درسته؟ گفتم شیطان برای یک واحد مؤمن دعوت به کبیره در بی حیایی و بی عفتی نمی کنه، ولی در ارتباط با هرزگی چشم دعوت می کنه، دائم دعوت می کنه. چشم چرانی دعوت دائمی شیطان برای آحاد مؤمنینه که چشمشون رها بشه. چون اگر چشم گسیخته شد، این نگاه ها صغیر است دیگه، واضحه نسبت به اون گناه بی افتی، درسته؟ نسبت به اون گناه بی افتی این میشه صغیره. بله، وقتی نگاه رو عادی سازی کرد، نگاه به نامحرمان رو و ارتباطات صمیمانه بین نامحرمان رو عادی سازی کرد، اینا صغائره. بله که گناهه، اما خب صغیر است نسبت به اون کبیره. کاملا مقدمات وقوع این فرد مؤمن رو به اون فاحشه کبیره مهیا کرده، از طریق چشم، از طریق خیال پردازی، از طریق مداخله در آرزوها، چنان که قبلا اشاره شد، مقدمات وقوع در اون گناهان بزرگ رو فراهم میکنه. اینجوری میره به اون سمت، اینا مقدمات میشن. اون وقت یادتون باشه اون جمله رو از حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا خوندیم. اون جمله جمله بود که یادتون باشه از حضرت مکرر نقل شد، نه به صورت گاهی و تکی. چون گاهی هست که کان یقول، در اون روایت اینه که حضرت رضا علیه السلام همیشه این جمله رو تکرار میکردن، مکرر میفرمودن که از صغائر و من الذنوب طرق الی الکبائر، گناهای کوچک راه‌ها و مسیرهایی هستند به سوی گناهان بزرگ. البته حضرت در ادامه‌ش هم تعلیل هم فرمودن، و من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. آخه اگر کسی اینجا جسارت کرد، گرفتار جسارت در گناه شد در صغیره، این در ارتباط با گناه کبیره هم ترسش میریزه. این کلمه ترسش میریزه رو اینجا باید بگیم در ترجمه فارسیش، لم یخف فی القلیل، این ترسش میریزه وقت گناه بزرگ رو انجام میده. این قاعده مسئله است، خیلی هم شست و رفته و روشن. بنابراین طراحی اصلی شیطان، این تکراره، ولی یادتون باشه تکرار خوبه، چون حضرت اینجا تکرار کرده، منتها تکرار خاص، ذکر خاص بعد العام. عام چی بود؟ استصغار المعصیه، درسته؟ استصغار المعصیه که قبلا گفته شد عام بود، این ذکر خاص بعد از عامه که عبارت است از احتقار صغیره. احتقار صغیره ذکر خاص بعد از عامه، معلوم میشه این اهمیت داره. چرا تکرار میکنن حضرت؟ این تکرار ولو تکرار با یه تعبیر معلومه، معنای خاصی رو اینجا حضرت مد نظر دارن یادآوری میکنن به ما، ولو در ضمن اون عام این خاص گفته شده بود، ما هم که مفصل بحث کردیم، روایاتش هم براتون خونده بودیم، اما اینجا حضرت رها نکردن، دوباره اووردن. حالا جالبه، بعد از چی ذکر کرده حضرت؟ بعد از تعبیر سوء سریره، اون بدجنسی، اون آلودگی باطنی، اینجوری دیگه. بعد از او این رو آوردن، احتقار صغیره. احتقار و صغیره تولید سوء سریره میکنه، اینو داشته باشید. این از مواردی که بدجنسی و بدباطنی و آلودگی درونی و آلودگی روحی و روانی و قلبی برای انسان میاره عبارت است از احتقار و صغیره. از اینجا اون پیش میاد. این هم هست. خب پس این که اینجا حضرت این ذکر خاص بعد از عام رو دارن و تکرار میکنن مطلب رو، دلیلش همینه که پرتگاه مؤمنان در دام گناهان کبیره همین گناهان صغیره است. از همین، از این لذا از اینو باید ترسید. و تعابیری که در روایت از اتقوا المحقرات من الذنوب، المحقرات. و تازه زید شهام پرسید دیگه از امام صادق علیه السلام، حضرت اتقوا المحقرات من الذنوب، گفت و ما المحقرات؟ آج محقرات چی هم دیگه؟ حضرت هم دان اونجاییست که کسی میگه اگر بنا بود ما رو مثلا مؤاخذه کنن، به همینا مؤاخذه کنن، همین چیزایی که ما داریم انجام، اگه اینا عیب خوب باشه اینجوری. حالا اجازه بدید اون متن روایتش هم اینه. صلوات بفرستید. عبارت سنگینه. حضرت فرمودن اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر. اینا آمرزیده نمیشن. از گناهان کوچک انگاشته بترسید، اینا آمرزیده نمیشن. قلت و ما المحقرات، این ذیل احتقار اینه، و ما المحقرات. قال الرجل، اینجا یه مقدار معنا متفاوته از اون کلمه صغیر و کبیر است. این کلمه محقرات یه مقدار اینجا متفاوته، منتها شامل بحث گناهان صغیره هم میشه، این رو هم در بر میگیره. الرجل یذنب الذنب، طرف گناه رو مرتکب میشه، فیقول، بعد اینجوری میگه پیش خودش دیگه، یقول فی نفسه دیگه طبعا، البته ممکنه تو جمع رفقاش هم این حرف رو بزنه، گناه رو مرتکب شده، وقتی بهش میگن اه این چه کاری بود شما کردی، بله این چه رفتاری بود با پدرت داشتی، چرا جلوش بلند صحبت کردی، بهمه چرا جلوش مثلا پات دراز کردی، چرا بی ادبی کردی، چرا با مادرت اینجوری حرف زدی، مثلا وقتی بهش میگن میگه تو بالی، میگه بابا وضع من که خیلی خوبه، برو ببین مردم چی کار میکنن با پدر مادرشون، برو ببین اونا چی کار میکنن، وضع من که خیلی خوبه، تو بالی لولم یکن لی غیر ذلک، اگر غیر از این من گناهی نداشته باشم که من بهشتیم که. حضرت من این میره تو قعر جهنم اتفاقا، این آدم، این آدمو به خاطر این جسارت، این سوء سری، چون دلالت بر سوء سریر است، این جسارت، این بیادبی، این رو میبره به قعر جهنم. اتفاقا همین رو خدا متعال بر اون نمیبخشه، با همین روحیه این جهنمی میشه به خاطر بیادبی و جسارتش. خب بله نه، اگر اینجوری بگیم باید بریم باب اون غرور بالله تعالی است، دقیق میفهمید؟ فلا تغرنکم بالله الغرور، اون غرور به کرمه حضرت حق، یعنی خارج از دستگاه‌های محاسباتی عادی کسی مغرور به الله تبارک و تعالی شده باشه. نه، ببینید اینجوریه که این شخص اصلا خودش رو مستحق هیچ نوع مؤاخذه ای نمیدونه، خودش رو پاک پاک حساب میکنه، وضع خودش رو خیلی خوب میدونه، میگه تو بالی، مگه وقت من کبیره هایی مرتکب شده باشم اون بخواد منو جهنمی کن، اگر این چیزاست که خیلی وضع من خوبه، که اگر این باشه، این همون جسارته که حالا در این روایت از امام صادق تعبیر شد. بله بله، ببینید اون میخواد بگه که اگر شما در ارتباط با کبائر خودتون رو صیانت کنید. گاهی از سر اشتباه، از سر اشتباه و غفلت، این اگر گرفتار گناهان کوچیک شده باشه، حالش البته حال توبه است. ببینید مشکل در احتقار و ذنوب اینه که انسان از دایره توبه خارج میشه، نه که گناه رو کوچیک میشموره، این از توبه غافل میشه. یعنی انسان خودش رو نادم نمیدونه، که خودش رو گناهکار حساب نمیکنه که بخواد توبه کنه و بعد بره اصلاح کنه، حالت پشیمانی نداره. اینه مسئلش، احتقار و صغیره اینه. این اصلا دیگه خودشون نیازمند توبه نمیدونه، نیازمند اشک و توسل و سوختن و گداختن اصلا. میگه اینا که خورده ریزه، اینا مشکلی نداره. اما اونی که شما میگید نه، این از گناهان بزرگ که اجتناب میکنه، حریم میگیره. راجع به گناهان کوچیک هم سرش پایینه، استغفار داره، توبه داره. دقت میفرمید؟ خدای متعال به خاطر اون حریم گرفتن در برابر گناهان بزرگ، از این گناهان کوچک او میگذره و او رو مشمول مغفرت الهی نربکه واسع المغفره، اون وسعت مغفرت الهی ایشون رو در بر میگیره. این به خاطر اون ادب بندگیشه. بعد خب بحث ما اینجا تمام میشه. تفصیل مطلب و نحوه درمان و این چیزا هم که در اون بحث قبلی به تفصیل ذکر شد، انشالله دوستان مراجعه کنن. فقط من یه روایت جدید براتون بخونم اینجا از امام صادق علیه السلام. فرمود خداوند تبارک و تعالی یبغض العبد ان یستخف بالجرم الصغیر، جرم الیسیر، اینجا کلمه یسیر آورده شده. خداوند تبارک و تعالی متنفره و بغض داره نسبت به اون بنده‌ای که ان یستخف بالجرم الیسیر، نسبت به این گناه‌های آسان کوچیک اینجوری کم بشمره، اونا رو سبک بگیره. سبک بگیره خدای متعال از اونها، بله، نسبت به اونها بغض داره. خب این هم بحث احتقار صغیره. انشالله تا توفیق باشه ما در جلسه دیگه بریم سراغ اون ینکوبان از زمان و یتهزمون از سلطان، که اونجا هم یه بحث شیرینی خواهیم داشت که مبتلا به ما هم هست، انشالله عرض میکنم. خب چند جمله دعا کنیم و شما عزیزان رو به خداوند متعال بسپاریم. اگر سوالی چیزی هم هست بس به خدمتون هست. حاجی یاداوری کردن از مناجات شعبانیه، دقیقا جاش همین جاست، یعنی همین بحث امروز ما جاش همین جاست. الهی قد جرت علی نفسی فی النظر لها فله الویل ان لم تغفر لها. این فی النظر لها یعنی هواداری کردم از نفس خودم و این باعث شد که من بهش به نفس خودم جور کردم. قد جرتو علی نفسی فی النظر لها، که ازش طرفداری کردم. طرفداری از نفس همین در احتقار و صغیره یکی از مصادیقش همینه. این گناه های اینجوری رو برای او نگرفتم، رفتم طرفداریش کردم، توجیه کردم، دست کم گرفتم. اینجوری بود که من به خودم جور کردم، بارم سنگین شد، هی گناهام زیاد شد، بعد بازتاب بدش اومد تو قلب من و قلب منو تاریک کرد، قساوت آورد و من رو محروم کرد. قد جرت علی نفسی فی النظر لها فله الویل ان لم تغفر لها. از مناجات شعبانی انشالله بهرمند باشیم همه ما انشالله، مخصوصا در طول روز و شب و مخصوصا شبها و سحرها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. موانع ظهور امام زمان ما مرتفع بفرما. به زودی زود چشمان ما به جمال عدیم المثال اون حضرت روشن بفرما. ما رو در حلقه یاران اون حضرت قرار بده. قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد و به حق حضرت علی اکبر سلام الله علیه، جوانان ما رو بر امت اسلامی ببخش. مخاطرات رو از جامعه جوانان ما دور بفرما. اونها رو برای حضرت حجت سلام الله علیه حفظ کن. اونها رو به خود حضرت حجت سلام الله علیه ببخش. قسمت بدیم به حق اون حضرت جوانان حاضر در جمع ما و در محیط دوستی ما و در خانواده های ما نور چشمای ما قرار بده. اونها رو در طی منازل پاکی و طهارت و در طی منازل فتوت و مروت و جوانمردی یاری بفرما. دستشون رو بگیر. اونها رو از تربیت خاص ولیت بهرمند بفرما. تو رو قسمت میدیم به حق محمد و آل محمد، دشمنان پاکی جوانان ما، دشمنان طهارت جامعه مؤمنان ما، به ویژه جامعه جوان ما، کسانی رو که صبح و شب از شیاطین جن و انس ذیل شیطان اکبر در حال توطئه، در حال تحریزی برای توسعه ناپاکی ها در بین جامعه ما، جامعه جوان ما هستن، توطئه‌شون رو به خودشون برگردان. اونها رو از سر راه کمال جوانان ما حذف کن. خفت و خاری و نکبت رو بر امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، اعوان و انصارشون نازل بفرما. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، شهدای هفته تیر، شهدایی که در مجاور مسجع تابناکشون هستیم، از ما راضی بفرما. رهبر عزیزتر از جان ما تو ظهور امام زمان و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. ما رو قدشناس وجود نازنینش قرار بده. به این بزرگوار نفوذ کلمه بیش از پیش کرامت بفرما. قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودت ختم به خیر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.